بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردا مطابق آنچه در تقاویم آمده است، روز عرفه، انشاءالله همه قدر این روز رو بدانیم و دعای عرفه رو فراموش نکنیم. سالی یک بار این دعا خونده می شود و موج تازه‌ای از معنویت دعا در دلها پیدا می شود با اون مضامین بسیار عالی و بسیار بلند و با اون ارزشی که روز دارد و دعاها در اون مستجاب می شود، انشاءالله برای حل مشکلات همه مسلمین جهان انشاءالله دعا می کنید. و هم روز شهادت حضرت مسلم است، سلام الله علیه، اولین شهید در مسیر کربلا. انشاءالله از توسل اون حضرت هم استفاده خواهیم کرد. و اما بحث اخلاقی این هفته ما با استفاده از باب 109 از ابواب آداب العشره، آداب معاشرت، از جلد 8 وسائل، عنوان باب مسئله استحباب و صدق فی الوعد، باید در وعده ها صادق بود، وعده ها رو وفا کرد. روایات متعددی دارد، من بعضی از اون روایات رو میخونم. روایت اول که روایت صحیحی هم هست، عن منصور ابن حازم عن ابي عبد الله قال انما سمي اسماعيل صادق الوعد لانه وعد رجلا في مكان فانتظره سنه لانه وعد رجلا في مكان فانتظره سنه فسماه الله صادق الوعد. این حدیث درباره اهمیت وفای به عهد و وعده ها می فرماید، این که در قرآن مجید میگه وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، صادق الوعد بودنش به خاطر این است که وعده ای داده بود به کسی تا 1 سال در آن محل انتظار او را کشید. آیا منظور این است شبانه روز در اونجا مان در انتظار، یا می رفت و سری می زد همه روز که آیا اون طرف آمد یا نیامد؟ این هم مصداق انتظار کشیدنه. به هر حال منظور اهمیت این مسئله است، به قدری وعد اهمیت دارد که اسماعیل پیغمبر خدا 1 سال در انتظار طرفی بود که به او وعده داد. داده بود. حدیث دوم را هم دقت کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیف اذا وعد من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیف اذا وعد کسی که به ایمان به خدا و روز قیامت داره به وعده های خودش باید وفا کنه. در بعضی از روایات هم آیه شریفه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تفسیر به همین شده، انسان وعده ای بدهد و وفا نکند و وفا نکند مصداق این میشه. وعده دو رقمه، یه وقت بر اساس قرارداد متقابله که ما میگیم تمام معاملات و قراردادها داخل در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود و عهود رو مساوی دانستند. بنابراین قراردادهایی هم که در میان دو نفر واقع می شود اینم نوعی وعده و معاهده. گاهی وعده یه طرف هست، قرارداد نیست، مبادله نیست. قسم اول واجب الوفاه، چون هر قراردادی در اسلام اگر شرایط در اون جمع باشه واجب الوفاه. ولی قسم دوم واجب الوفا نیست، ولی استحباب بسیار مؤکد دارد. یا انسان وعده ندهد، یا اگر وعده داد پای وعده بیستد. به خانواده وعده میدهد، به دوست وعده میدهد، به مردم وعده میدهد، حتی به دشمن وعده میدهد. به وعده باید وفا کرد. وفای به وعده نشانه شخصیت انسانه. آدم با شخصیت پای وعده هاش ایستاده. تخلف از وعد نشانه بی ارزش بودن و بی شخصیت بودنه. بعضی ها با صراحت میگن آقا ما وعده دادیم نمیخوایم عمل کنیم، مگر واجبه؟ نشان میده این آدم آدم بی شخصیت یا کم ارزشی هست که برای حرف خودش ارزش قائل نیست، دیگه مردم برای او ارزش قائل بشن. تو اگر برای خودت شخصیتی قائل باشی، برای حرف خودت باید ارزش قائل باشی، پاش بیستی. و یه مسئله مهمی که در اینجا هست این است که اگر مردم پابند به وعده ها باشن چه می شود؟ اگر نباشن چه میشه؟ اگر پابند باشن اعتماد در همه جا پیدا میشه. سرمایه جامعه اعتماده. مردم به هم اعتماد داشته باشن این سرمایه است. حتی مردم به دولت اعتماد داشته باشن، دولتشون به مردم اعتماد داشته باشه. و بلای بزرگ بی‌اعتمادیه. هیچ کس به هیچ کس اعتماد نکنه. جامعه تبدیل می شود به جماعتی که واقعا پراکنده هستن، جمعن اما جمع نیستن. چرا؟ چون به هم اعتمادی ندارن. اون ملات، اون چسب که این اجزای جامعه رو به هم پیوند میده که نامش اعتماده در اینجا وجود نداره. اسلام میخواد مردم به هم اعتماد کنن. میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف ازا وعد، وعده ای داد باید وفا کنه. و اگر این مسئله واقعا در کلان مملکت دیده بشه، در وعده ای که چند روز دیگر در آستانه شستیم، نه چند روز، در آینده نزدیکی، وعده هایی که کاندیداها در انتخابات مردم میدن، اگر به این وعده ها وفا کنن، مردم با اعتماد میرن پای صندوق های ره. اگر این وعده ها رو دیدن تخلف داره، مردم دلسرد میشن. دولت وعده ای به مردم میده، باید عمل کنه تا اعتماد مردم داشته باشه. حکومت هایی میتوانن پا بر جا باشن که مردمی باشن، یعنی مردم پشت سر اونها ایستاده باشن. چرا امام راه القدس رو مراحل سنگین انقلاب رو با عزم راسخ توانست طی کنه؟ چون مردم اعتماد به حرفاش داشتن. علت اعتمادم این بود هرچه میگفت عمل میکرد. این مسئله وفای به عهد بسیار مهمه و از همین جا نتیجه میگیرم انسان وعده های زیاد نده، کم وعده بده عمل کن. زیاد وعده میده عمل نمی کنی، اعتبار حرفت از بین میره، ارزش کلامت از بین میره. در این بازار مسلمان ها اینایی که به هم وعده میدن، چک میدن، اگر همه وفا بکنن یک اعتمادی پیدا میشه، اقتصاد شکوفا میشه. اما وقتی دیدن نه، میگه آقا چک فلان کس اعتباری نداره، وعده هاش اعتباری نداره، نمیشه با اون معامله کرد. همه از هم میترسن، همه از هم فرار میکنن، همه در یه حالت سرگردانی زندگی میکنن. و ما اهل علم، روحانیون، باید نسبت به وعده هایی که میدیم خیلی پابند باشیم. وعده دادی فلان روز فلان جا منبر بری، اگر تمام دنیا هم بیان جمع بشن، پیشنهادهای دیگر مهمتر فلان، نه، به وعده وفا بشه. و دولت اسلامی هم باید مراقب وعده ها باشه، هر وعده ای میدهد بتواند به اون عمل کنه و به وعده وفا کنه. یه حدیثی در زید این باب هست، من این حدیث رو برای تکمیل مطلب بخوانم و عرضم رو تمام کنم. حدیث این است، عن عبدالله بن سنان، حدیث پنجم همین بابه. حدیث یک و دو رو خوندم، این حدیث پنجم، دقت کن. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعد رجلا الى صخرته، یعنی به یک کسی وعده داد، گفت من همینجا کنار این صخره ایستادم، بیا. فقال انا لك هاهنا حتى تأتي، انا لکه هاهنا حتی تأتی، من در انتظار تو هستم و همینجا تا بیا. قال قال فشتدت الشمس علیه، آفتاب آمد بالا، هوا داغ شد، شمس اشتداد پیدا کرد. فقال له اصحاب پیغمبر گفتن یا رسول الله لو انک، یا رسول الله لو انک تحولت الى الظل، بیا تو سایه بایستی، چه مانعی داره؟ قال قد وعدته الى هنا، من اینجا وعده دادم، گفتم همینجا ایستادم، بیا چهار قدم برم اون طرف تو سایه، شاد آمد، نگاه کردید من اینجا نیستم و از همونجا برگشت. از این معلوم میشه که نه تنها زمان، مکان هم در وعده معتبره. وعده کردم من در انتظارت هستم اینجا، همینجا. اینها درس‌های بزرگی است برای ما، پایبند بودن به وعده ها، زمان، مکان، دقیق. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق عمل به همه ما کوچک و بزرگ در مقیاس های اجتماعی فردی، انشاءالله توفیق عمل به وعده ها بدهد و اعتمادی درست بشود که جامعه ما رو گلستان میکنه. که نخوندم اون زیل نخوندم چون یه پیچ خمی داره و باید معطل تفسیرش بشه، احتمالاتی داره. خب برگردیم به بحث فقهیمون. بحث در مسئله 53 به اینجا رسید که اگر زنی شوهر داره، زوج میگوید من احساس خطر در این سفر میکنم، نرو. زوجه میگوید امن و امانه، میروم. تعارض شد. در مقام اثبات نه مقام ثبوت اختلاف پیدا شد که آیا خطر داره یا نداره. امام قدس سره فرمودن این از باب تداییه. بعدم گفتن قول، در اینجا قول زوج است، مقدم می‌داریم. اگر بینه‌ای نباشه و اگر شاهد حال، منظور از شاهد حال در اینجا این از مسافرینی که دارن میان یا اوضاع احوالی که نقل می‌کنن، شرایط خاص فوق‌العاده‌ای نیست که بگیم جاده ناامنه. شاهد حال نشان بدهد، گاهی هم نه، بینه، دو شاهد عادل میان خبر میدن. اگر نباشه قول قول زوج است. عرض کردیم این مسئله از زمان شهید اول در دروس مطرح شده و ظاهرا قبلا در میان فقها مطرح نبوده. بعد از شهید صاحب مدارک و صاحب حدائق و بعد از اون هم صاحب جواهر و بعدن هم عروه و تحریر الوسیله وارد این مسئله شده. ما اول باید ببینیم این مسئله واقعا جای تداییه یا از قبیل مدعی و منکره، و اون وقت احکام تدایی جاری کنی یا احکام مدعی و منکر، کدامش؟ این مسئله به دو صورت ممکنه طرح بشه. خوب دقت کنید که از اینجا مباحث ابواب دیگر هم در فقه روشن میشه. صورت اول این است که زوج بگوید خطرناک واقعا، زوجه بگه خطر نداره. زوج نمیگه، زوجه دروغ میگه. زوجم معتقده به خطره، اینو نمیگه. زوج میگه واقعا جاده امن و امان نیست. زوجی نمیفهمه، نمیدانه. زوجه میگه من میدانم امن و امانه. آیا این از قبیل تداعیه؟ تداعی در اون جاییست که طرفین دو تا چیز مثبت رو ادعا کنن. زید میگه ما با هم بیع کردیم، عمر میگه اجاره بود، بیع نبود. این ادعای بیع میکنه، اون ادعای اجاره میکنه، هر دو چیز مثبتی رو میگن. آیا امنیت و خطر از قبیل وجود و عدم یا دو چیز مثبت مثل بیع و اجاره؟ زوج میگه خطرناکه، خطر یه امر مثبتیه، دزدانی هستن و افراد متجاوزی هستن، تجاوز میکنن، خطر داره. زوج که میگه نداره، امنیت یه امر وجودیه یا یه امر عدمیه، عدم الخطره. امنیت همون عدم الخطره یا یه امر وجودیه؟ کسی ممکن است در اینجا بگه امنیت یه امر وجودی نیست، همین است که عوامل خطر نباشند، من از جاده رد میشم، نه دوز باشد و نه ظالم باشد، نه گرگ بیابان باشد، چیزی نباشه، نباشه این موانع. امنیت دیگه یه چیزی غیر از عدم الخطر نیست. اگر این باشه تدائی نیست. تدائی اونجاییست که هر کدام امر وجودی بر ضد دیگری ادعا کنه، مثل اینکه یکی بگه بیع است و دیگری بگه اجاره. اما یکی بگه آقا بیع بود، دوم بگه مثلا ما معامله نکردیم، یکی بگه اجاره بود، دوم بگه اصلا ما معامله نکردیم، خب این مدعی منکر میشه، نفی اثبات میشه. بعید نیست امنیت و خطرم از قبیل نفی و اثبات باشد. در واقع زوج مدعی خطره، زوجه میگه خطر نداره، اون اثبات میکنه، اون نفی میکنه. اگر این باشه از باب تدائی نیست. چرا هم بگیم از باب تداییه؟ اونایی که میگن تداییه میگن امنیت امر وجودیه، کما اینکه خطر هم امر وجودیه. ما عرض میکنیم امنیت چیزی جز نبودن عوامل خطر نیست. جاده ایست بدون مزاحم، خالی از دزد و خالی از ظالمان و حیوانات درنده، همین، این یه امر عدمیه. بنابراین تداعی گرفتن این اول کلامه. و اما ثانیه، امنیت چیه؟ یعنی خطر نداره دیگه، لازمش نیست دیگه. خطر وجوده، یه دزد، یه گرگ، اینا خطره. نبودن این دزد، نبودن این گرگ امنیته. شما خیلی فلسفش نکنید. خطر یعنی دزد، دزد یه امر عدمیه، یعنی گرگ، گرگ امر عدمیه، نه. بناهن علا ذالک، خطر یه امر وجودی، امنیت یه امر عدمی، عوامل امنیت یعنی نبودن خطر دیگه، یعنی دزد نداره، یعنی دزد نیست. عوامل امنیت چیه؟ دزد نبود. یعنی حتما مأمورین باشن؟ نه، مأمورم نمیخواد، دزدم نداره. اینه. بعد اگر بگیم امنیت یعنی حضور افرادی که در اونجا جلو دزدان را بگیرن، اون میگه جاده امنه، یعنی نیروهای انتظامی حضور دارن، این میشه یه امر وجودی. اما اگر امنیت به این باشه نه نیروی انتظامی باشه نه دزدی باشه، جاده ایست میرویم هیچ مزاحمی درش نیست، این یه امر عدمی میشه. اجازه بدید. و اما مطلب مهم، اجازه بدید کفایت مذاکره تا اینجا. این امنیت، امنیت یعنی دزد در اینجا نیست، این امنیت. و اما سلمنا، اصلا بحث ما بحثی نیست که پیش قاضی برن و یا تداعی باشه یا منکر و مدعی باشه. مرعه تکلیفی داره که بره حج. حج هم شرطش استطاعت. استطاعت یه استطاعت مالیه، یه استطاعت بدنیه، یه استطاعت طریقیه. کی باید اینا رو احراز کنه؟ مکلف باید اینا رو احراز کنه یا دیگران باید بیان بگن؟ مکلف خودش. زوجه میگه من هم مال میدونم دارم، هم بدنم سالمه، هم امنیت. زوج چه کار است که دخالت در تکلیف زوجه کنه؟ زوجه میگه میدونم وضو گرفتم برای نماز. حالا زوج میگه نگرفتی، بریم پیش قاضی، به تو چه مربوطه؟ وضو برای نماز من باید بگیرم، نه تو. شرط حج استطاعت، من باید احراز استطاعت کنم، نه تو. بنابراین دعوایی نیست که برم پیش قاضی. برای چی پیش قاضی برن که بحث تداعی بشه یا بحث مدعی و منکر بشه؟ لا مدعی لا منکر لا تداعی. دخالت در کار دیگران نکنن. همیشه تداعی مال اونجاییست که من یه منافعی در اونجا دارم، این داره منافع منو به خطر میاندازه، این داره تکلیف خودش عمل میکنه. انقل اجازه، انقل انقل. اگر کسی ایراد کنه بابا این مرد منافعی در این زن داره، منافعش این است که همسر اوست، مسئله تمتع، مسائل دیگره، بنابراین یه منافعی داره. مثل یه آدم بیگانه شوهر نیست که بگیم آقا به شما فضولی نرسیده. بنابراین مرد منافع، چون منافع داره مدعی میشه، میگه منافع من داره به خطر میفته، شما میروی خطرناکه و منافع من در زوجیت که حقوقی من در زوجیت دارم حقوق من به خطر میفته. انقل جواب میدی، درسته زوج منافعی داره، ولی احراز شرایط استطاعت بر عهده کیه؟ استطاعت بدنی رو که باید احراز کنه؟ زوج بگه نه تو مریضی نرو. استطاعت مالی، نه تو مال نداری نرو. شما در استطاعت بدنی و استطاعت مالی آیا تشخیص زوجه رو معیار قرار میدید یا تشخیص زوج یا هر دو با هم؟ چرا؟ اون کی باید احراز بکنه؟ کی تا به حال گفته از باید احراز استطاعت مالی رو زوج بکنه؟ اونجا هم منافع، اونجا هم زوج میتواند، اونجا هم زوج میتواند بگه آه تو مستطیع نیستی، چرا تمتعات منو میذاری بلند میشی میری؟ تو مستطیع نیستی، تو جسمت توان نداری، چرا خانه من رها میکنی میری؟ خب در اونجا هم بگه. پس چرا نگفتن؟ جواب حلی همین است، جواب نقضی اینا، جواب حلی این است. وظیفه شخص مستطیع و موضوع استطاعت رو خودش باید احراز کنه، نه دیگری، ولو حق زوج در اینجا هست ولی خودش احراز کنه. حال من یه مثال دیگری بزنم. زن میگه من احساس میکنم در حال عادت ماهیانه هستن. زوج میگه اشتباه میکنی، حق من در اینجا داره از بین میرود. آیا تشخیص این که در عادت است یا نیست بر عهده زوجه که بیاد زوج بگه من باید بیام تفحص کنم ببینم راست میگی دروغ میگی هست نیست؟ اینا بر عهده کیه؟ همش همینه دیگه. درست حقوق زوج، توجه کنید مسئله واضحه، مسئله واضحه، درست زوج حقوقی داره، ولی تشخیص موضوع طاهر و حائض بر عهده کیه؟ تشخیص موضوع زن میگه آقا من حالم خوب میخوام روزه بگیرم، زوج میگه نه حالت بده بیا بریم پیش قاضی. همش مثل همین، تمام اینها شرایط. چرا زن اگر روزه بگیره منافع شوهر نیست در روز؟ زن اگر روزه بگیره تمتعات میشه نمیشه؟ اگر عادت باشه تمتعات میشه نمیشه؟ آیا تشخیص اینا براده کیه؟ تشخیص براده مکلفه. مسئله واضح تر از این است که این حرفا درش بیاد. به هر حال دقت کنید، هیچ فرقی نمی کنه. تشخیص موضوع همه جا تشخیص موضوعه، مکلف شرایط تکلیف رو خودش باید احراز کنه. میدونه تشخیص داده زنیست که به همه جا بله تلفن همراه داره، به تمام مناطق تلفن کرده، میگه احساس کردم امنیت، همه جا امن و امانه. حالا شوهر میگه باید تو فضولی که در کار من دخالت میکنی. به هر حال مسئله خیلی واضحه. چی؟ روایت نداریم در مسئله؟ مسئله روایت نداره. مسئله اصل الله علم ناس اجل بیت من استطاع. من استطاع تشخیصش با کیه؟ با مکلفه یا با کسی که غیر مکلفه؟ من استطاع خودش باید تشخیص بده. صاحب جواهر هم این بحث رو داره. بناهن علازاده ما مسئله رو خارج از تداعی میدونیم. اصلا نمیشه طرح دعوا پیش قاضی کرد که بریم ببینیم مدعی و منکرن یا تداعیه. اول که گفتیم مدعی و منکرن، بعد گفتیم اصلا پیش قاضی در این مسئله نمیشود رفت، برای اینکه تزاهمی در اینجا نیست، هر کسی وظیفه خودش باید عمل کنی. ولذا این لذا رو هم دقت کنید، ولذا در اینجا ما قائل هستیم به این که قسمم لازم نیست به خود زوجه. بگیم تو منکر هستی بیا پیش قاضی قسم بخور که در اینجا هیچ خطری نیست، هیچ خطری نیست، بیا پیش قاضی قسمم لازم نیست بخوره. میگن نتونه، عجب حرفیه. زن میگه من بهتر از مرد تشخیص میدم. نتونه چیه؟ میتوانه. از موضوع مسئله زن خارج میشن. فرضمون این از زن صاحب تشخیصه، تشخیص داده، استاد مالی داره، استاد بدنی هم داره، جاده هم امنه. فرض مسئله این از شما چرا فرض رو عوض میکنید؟ خب اون بعده. این یک رقم طرح دعوا، هذا قسم اول طرح دعوا. اما نوع دومی هم طرح این دعوا داره، وان این از زوج میگه این زوج دروغ میگه، میگه من امن و امان میدونم، میخواد بره، به دلش افتاده بره، اعتنا هم نمی کنه، خطرناکم هست. مثل اونایی که میگن بابا روز بعد خطر داره، میگه من میگیرم آقا هرچه بادا با. اینم میگه من میرم هرچه بادا با. زوج میگه زوجه میدانه که امن نیست جاده، کاذبتون فی دعوا. و زوج میگوید، زوجه میگه نه انی لصادقه، راست میگم. حالا آیا راست میگه حق با اونه، یا دروغ میگه حق با زوجه؟ در اینجا گفتن میشه شکایت پیش قاضی بود. چرا؟ برای اینکه زوج میگه این اصلا مستطی نیست، خودش هم میدونه مستطی نیست، بنابراین حق منو میخواد از بین ببره، استمتاعات و غیر استمتاعات رو من حق میدارم، در اینجا پامال میشه، خودش هم میدونه مستطی نیست، بنابراین حج برای او واجب نیست، چرا حق من از بین میبره؟ زوج ادعای حقی کنه. زوجه میگه نه، من میدانم مستطیعم و بعد از مستطیع بودن اذن شوهر واجب نیست، من باید برم. او ادعا میکنه اذن شوهر واجب نیست چون مستطیع هم. زوج میگه میدونه دروغ میگه این، بنابراین مستطیع نیست، بدون اذن منم حق نداره بره، حق منم داره پامال میشه. و در اینجا دعوا بین این دوتا پیدا میشه. خب آیا اگر یه همچین دعوایی شد، اون گفت راست میگه، اون گفت دروغ میگه، و هیچ کدام بیانیه نداشتن، حق با کدامه؟ حق با زوج است، او خبر داره از دلش، زوج خبر داره از دل زوجه که میدانه دروغ میگه، زوجه خبر داره از درون خودش، بنابراین در اینجا باز حق با زوج است، میداند از حال خودش که یقین داره به اینکه دروغ نمیگه، اون میگه من میدانم که در دلت داری دروغ میگی، در اینجا هم باز حق با زوجه شد. پس در صورت اول حق با زوجه بود و در صورت دوم هم حق با زوجه، منتها صورت دوم باید قسم بخوره. صورت اول قسم نداشت چون طرح دعوایی نبود، قاضی نمیخواست، صورت دوم احتیاج به قسم داره برای اینکه منکر است و از حال خودش با خبره، دعوا پیش قاضی رفته، باید قسم بخورد که من دروغ نمیگویم و اینی لصادق. تا به اینجا دعوای اینها مشخص، اون تا این دنباله داره که روز شنبه ان شاء الله رحمان دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.